خب عرض کردیم که در این شبها مختصری در باب تفصیل طرح نبی اکرم و برنامه‌ای که حضرت برای اداره عالم دارند و همچنین نقشه دشمنان حضرت گفتگو کنیم و تکلیفی که ما در این بین به عهده داریم و وظیفه ماست از ما خواسته شده. بنا شد این مقدار این موضوع رو در دو سوره جمعه و منافقون تعقیب کنیم که میدونید یکی در اونجا به تعبیر روایت تکریم مؤمنین هست و دیگری هم بیان اوصاف منافقین و این روایت هم شاید مفید باشه خوندنش، همه میدانن شنیدن، ولی عرض کنم در از ثواب الاعمال مرحوم ابن باب به این حدیث نقل شده از منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الواجب علی کل مؤمنن اذا کان لنا شیعتن، هر مؤمنی اگر شیعیان ماست برش لازم هست. البته فتوای به وجوب فقهای ما ندادن بر اساس این روایات. واجب و لازم است بر هر مؤمنی اگر از شیعیان ماست ان یقرا فی لیلۃ الجمعه بالجمعه و سبح اسم ربک الاعلی، در نماز عشاء شب جمعه سوره جمعه و سبح اسم ربک الاعلی رو بخونه که دوتا از مسبحات، و در نماز ظهر بالجمعه و المنافقین، نماز جمعه سوره جمعه و منافقین رو در نماز ظهر جمعه بخونه. اذا کان لنا شیعتن تاکید لطیفی است. بعد فهمت فاضافه فعل ازالک، اگه این کار رو انجام بده فکأنما یعمل و کعمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در عمل گویا تشبه به حضرت پیدا کرده. البته حضرت به این صور عمل کردن، اگر کسی تلاوت این صور رو در نمازش داشته باشه گویا تشبه به حضرت پیدا کرده در عمل. و کان جزاؤه و ثوابه علی الله الجنه، مزدی هم که خدای متعال براش در نظر گرفته در قبال این کار بهشت است. البته اذا کان لنا شیعتا، حالا در این دو سوره عرض کردیم، در سوره جمعه یه نکاتی است که قابل تأکید هست و عرض کردم در سر تفسیر و بیان جزئیات تفسیری نیستم، مروری بر سوره داشته باشیم برای همین نکته که نقشه و طرحی که حضرت دارن و در قبالش کاری که دشمنان انجام میدن و موقفی که ما باید داشته باشیم. در سوره جمعه عرض کردیم چند نکته هست که قابل توجه هست. یکی تسبیحی که آغاز این سوره هست، سوره با تسبیح خدای متعال، اونم با این بیان یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، خدای متعالی که دارای این صفات هست و مورد تسبیح همه ما فی السماوات و ما فی الارض، همه سماواتی ها زمینی ها او رو تسبیح میکنن. چرا؟ چون دارای این صفات است، ملک است و قدوس و عزیز و حکیم. هو الذی، اوست با این صفات، اویی که مورد تسبیح همه مخلوقات عالم است، عوالم او رو تسبیح میکنن، دارای این اسماء حسناست. هو الذی، پشوانه این بعثت این حضرت حق است، کارش دور از عیب و نقص است، کار او بر اساس حکمت است، بر اساس عزت، بر اساس مالکیت اوست، اینا پشوانه این کارن. خب این تسبیح وقتی روشن می شود که حالا سیر سوره رو در بعد ببینیم که این بعثتی که خدای متعال انجام میده و این پیامبر رو مبعوث میکند تا این بار رو به زمین بگذاره و مقصد برسونه، چه فراز و نشیب‌هایی طی میشه که در همین سوره توضیح داده شد. این پیامبر رو مبعوث میکند در یک ام القری، در بین یک جمعیتی که اهل این مکه هستند، اهلیت دارن برای این شهر، و بعد این بعثت همراه با تلاوت آیات و یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم، همراه با تزکیه و پاک کردن اونهاست، طهارت اونهاست، تطهیر اونهاست، و بعدم تعلیم کتاب و حکمت. و بناس حول این پیامبر جمعی تجمع کنن و آخرین منهم لما یلحقو بهم، یه عده‌ای هم هستن که ملحق به این جمع میشن. و منتها در قبالش جریانی شکل میگیرد که قرآن توضیح داده، مثل الذین حملوا التوراة، هم در امت حضرت موسی کلیم بودن هم در این امت شکل میگیره که اونها دنبال این هستن که یه جریان دیگری به راه بیاندازن که حالا توضیح میدم انشالله، و بعد هم دنبال این هستن که تجمع این نبی اکرم رو به هم بزنن، نذارن مردم دور او جمع بشن، انفضوا الیها، میخوان انفضاض ایجاد کنن، یعنی تجمع رو بشکنن، متلاشی بکنن، و حضرت هم کار خودشون رو انجام میدن و به مقصد میرسونن. این سیری که درش این سختی ها، این دشمنی ها هست و کار رو به جایی میرسونه که امیرالمومنین به حسب ظاهر تنها میشن، سید الشهدا تنها میشن، این امام انفضاض ایجاد میشه، پراکنده میکنن مردم رو، همه این سیر منافات با این ندارد که این کار کار خداییست که همه عالم رو تسبیح میکنن، عیبی تو این کار نیست، نقصی تو این کار نیست. حالا انشالله سیر سوره رو که عرض کردم برمیگردیم این رو دار توجه میکنیم که این تسبیح یعنی چی. این تسبیح در بعد از فهم سیر سوره معنی دار میشه که چرا خدای متعال سوره رو با این تسبیح شروع کرده، این سیر رو که توضیح میدهد، این طرح رو که توضیح میده با تسبیح عوالم نسبت به حضرت حق، اون هم خدایی که دارای این اسماء حسناست، این صفات الهی پشتوانه این بعثتند، الملک القدوس العزیز الحکیم. این یک مرحله بود. مرحله دومی که قابل تأمل است در این سوره این است که این خدای عزیز حکیم بعث فی الامیین، یک بعثی انجام داده، این اساس کار هست، مبعوث کرده است، این بعث الهی کار رو به انجام میرسونه. این بعث هم در بین یک جمعی است که از امیین هستن. از کردیم امیین معانی داره، فعلا یه معناشو که روایت هم پشتوانش هست عرض کردیم، یعنی اهل ام القرا هستن، اهل مکه هستن، خدای متعال در بین این جمع مبعوث کرده است. چون ببینید این پیامبر گرامیه که خدای متعال میفرستد، حالا بعد عرض میکنیم یه شخصیت و ظرفیت این پیامبر داره که حول این ظرفیت این اتفاقات میفته. خیلی ها هوس میکنند و حسادت هم میکنند که این موقعیت اونا به دست بیارن، ولی شدنی نیست. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، یه کسی رو بعد محور این جمع قرار داد که میتواند جمع رو حول خودش، گرد خودش جمع بیاره، میتواند سفره پهن کنه و همه رو سر سفره خودش بنشانه. کسی که این ظرفیت رو نداره که نمیشه او رو پیغمبر کرد و محور این کار قرار داد. اما در برای این پیامبر یه امکاناتی خدای متعال تو عالم قرار داده، از جمله این که برای حضرت یه بلدی قرار داده، شهری قرار داده، بیتی قرار داده، نه امکاناتی است که خدا به حضرت قد داده. همه اون مواقفی که شما در مکه میبینید، منا و عرفات و مشعر و خود حرم و بیت و کعبه، اینا امکاناتی هستن که خدای متعال در اختیار این پیامبر قرار داده که بر محور این، بر مدار این امکانات یه امتی بسازه. البته کتاب هم لازمه، اونا اصل اونهاست، ولی این امکانات هم هست. سوره فجر رو ملاحظه کردید، یه باری من سالهای گذشته این سوره رو همینجا معنا کردم، الان در صدر معنا کردن سوره نیستم که سوره الحسین علیه السلام است و تأکید شده که اگر کسی در نماز فرائض و نوافلش این سوره رو بخونه با امام حسین انشاءالله مشهور میشه. سوره عجیبی است. در آغاز این سوره خدای متعال، در سیر این سوره خدای متعال، طغیانی که در مقابل حضرت میشود و فرعونی که سر بر میدارن مثل فرعونهای گذشته، از داستان اونها و سرکوب کردن اونها، و بعدم پایان سوره هم صحبت از نفس مطمئنه و یا ایتها النفس المطمئنه است. و ولی در آغاز سوره که میخواد صحبت بشود از این طغیانی که در مقابل حضرت میشه سر بر میدارن، و مثل فرعونی که در مقابل موسی کلیم بود، مثل نمرودی که در مقابل از کنم از ابراهیم بود، البته داستان نمرود توی این سوره نیست، قوم عاد و ثمود و فرعون، داستان اینها رو که ذکر میکند و طغیان اونها، به پیامبر یه بشارتی میده. بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازایست، پیغمبر ما یه فجری عالم داره، اینا امکاناتی است که ما به شما دادیم، یه شفع و بصری است، یک لیال عشری است که حالا اینا تفسیر باطنی داره و یه تفسیر ظاهری. تفسیر ظاهرش اینه، ملاحظه فرمودید، شفع و بصر تفسیر شده به روز عرفه و یوم الترویه، یا عرفه و عید قربان، عشر به دهه ذی‌حجه. یعنی پیغمبر ما یه امکاناتی به شما دادیم که شما با این امکانات میتونید امت رو هدایت بکنید. بله، در مقابل شما یه سفارایی میشه، طغیان میشه، ما هم در کمین نشستیم، این ربک لب المرصاد. اونجا وقت اونها وقتی طغیان کنن، فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لب المرصاد. ولی یه امکاناتی به شما دادیم، فجری دادیم، لیال عشری دادیم. البته یه معنای باطنی هم این آیات داره، ملاحظه کردید که لیال عشر به ائمه دهگانه از امام حسن تا امام حسن عسکری، فجر به امام زمان علیه السلام، شب هم به گویا وجود مقدس حضرت زهرا و امیر المؤمنین تفسیر شده، وتر هم به خدای متعال در یکی از تفسیرهای روایش. نهاد امکانات تو این هاست، یعنی مقابل توی طغیانگرانی هستن، ولی به شما امکانات دادیم، یه فجری دادیم، لیال عشری دادیم، شفعی دادیم، وتری دادیم. خدای متعال پشتیبان توست، امیرالمومنین پشتیبان شما هستن، این ائمه رو به شما دادیم و یک فجری عالم داره که ظهور امام زمان هست. البته در مقابل شما یه جریان طغیانی هم هست که اون داستان طغیان رو در این سوره بحث میکنه که الان در صدد تحلیل سوره نیستن. یعنی در زمینه خدای متعال به این پیغمبر گرامی وقتی او رو مبعوث میکنه، میفرستد که امتی درست کنه بر محور این پیامبر، بهش به این پیامبر کتاب عطا میکنه، او رو مبعوث میکنه، یک امکاناتی به او میده، او رو بین امیین مبعوث کرده، یه عده‌ای که اهل این شهرند، ام القرایی در اختیار حضرت قرار میده و بعد یه عده‌ای که اهل این ام القرا هستن، این پیامبر رو با این امکانات مبعوث میکنه در بین این جمعیت. این جمعیتی هم که اهل این ام القرا هستن یه امت ممتد تاریخی هن و آخرین منهم لما یلحقو بهم، این امت ادامه داره، یه جمعی هم هستن هنوز ملحق نشدن ولی به این امیین ملحق میشن. محور این امیین کیا هستن؟ در روایت از معصومین فرمودن ما هستیم، این پیغمبر در بین ما مبعوث شده، معلم ماست. ادامهش کیان؟ اون مؤمنینی هستن که حول حضرت جمع میشن و شیعیانی هستن که حول معصومین جمع میشن، اونا هم میشن امت حضرت. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، این پیامبر چهار کار میکنه، تلاوت آیات میکنه، تزکیه میکنه، تعلیم کتاب و حکمت میکنه. این مسیر این پیامبر گرامی است. میدونید آغاز این مسیر رو هم قرآن وقتی توضیح میده، در این سرزمین و در این وادی بنای این کار گذاشته شده از زمان حضرت ابراهیم خلیل هست. وقتی حضرت اسماعیل آوردن کنار کعبه با مادر خودشون، یعنی مادر از اسماعیل، اونجا گذاشتن تو این بیابان لمیزره که اون موقع نه هیچ مسکونی نبود، هیچ کس در اونجا سکونت نداشت، کعبه هم به نظر میاد خراب شده بود، حضرت دوباره از نو بنا کردن. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، حضرت وقتی جناب اسماعیل رو میارن میگذارن اونجا، به خدای متعال عرضه میداره، رب انی اسکنتو من ذریتی به بادن غیر دیزر عند بیتک المحرم، من یک قسمتی از ذریه خودم رو بردم اونجا گذاشتم، اینجوریه که فقط یه فرزندم رو گذاشتم تو این بیابان لمیزره. ربنا لیقیم الصلاه، غرض چیه؟ غرض اینه که اینها تو این بیابان اقامه صلات بشود، همون کاری که سید الشهدا کردن، اشهد انک قد اقمت الصلات. اینو از ابراهیم میدید اون موقع، من یه بخشی از ذریه خودم رو میبرم تو این بیابان میگذارم دیگه، بعد اینجا زندگی بکنم. ربنا لیقیم الصلاه، تو عالم، در کل عالم اقامه ذکر بشه. میدونید حضرت نبی اکرم و اهل بیت از نسل همین حضرت ابراهیم و از ذریه از اسماعیل ذبیح الله هستن دیگه. من یه بخشی از ذریه خودم آوردم تو این بیابان لمیزره. ربنا لیقیم الصلاه فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، قلوب یک عده‌ای رو متمایل به اینها بکن، نه همه مردم، افئده من الناس، اونایی که لایقن، تهوی الیهم، هوای اینها رو پیدا کنن، میل اینها به اینها پیدا بکنن، ورزقهم من الثمرات، از ثمرات روزی اونها بکن. چون بیابان لمیزره، خدا نمیگم بهشون گندم بده، نان در سفره‌شون بگذار، دیگران جا دیگه کش کنن نان بیارن. همین اتفاق هم افتاده دیگه، داستان رو در روایات ملاحظه کردید. همون آغاز راه وقتی حضرت ابراهیم تشریف بردند و اون داستان پیش آمد و هست هاجر پرسید ما رو به که میسپاری تو این بیابان میری؟ فرمود من شما رو به خدای متعال میسپارم. تکلیف الهیست، اونا هم قبول کردن، با تمام از سختیهاش پذیرفتن که بمانند به این بار الهی رو بردارن. ملاحظه کردید روایت در وسائل شیعه از وقتی تشنه شد حضرت از کنم اسماعیل، مادر بیتاب شد، بین صفا و مروه رفت آمد میکرد، یه درخچه هایی بود صدا میزد اینجا کسی نیست ما کمکی ازش بگیریم، میرفت تا صفا، دوباره چندین بار که رفتن و برگشتن جناب جبرئیل تشریف آوردن که شما کی هستید؟ فرزند ابراهیم خلیل علی نبی نوالی و علیه السلام، اینجا چه کار میکنید؟ ایشون بر اساس یه تکلیف الهی ما را آورده، ما هم پذیرفتیم آمدیم تو این بیابان ماندیم. همون شما رو به که سپرد؟ از تاجر فرمودن وقتی میرفت من همین سوال کردم، گفت شما رو به خدای متعال میسپارم. فرمودن که شما رو خوب کسی سپرده، نگران نباش، برگرد پیش فرزنده ببین چه اتفاق افتاده. آمد دید که زیر پای حضرت، حضرت پا به زمین کوبیدن، زمزم جوشیده. اناعت میکنید سنگ چی دورش در روایت داره اگه این سنگ رو نمیچیشید بیش از این میجوشید. ایشون سنگ چی که این آب جمع بشود. خب پرنده ها از دور آب رو میدیدن، میامدن از این آب میخوردن، قافله ها از دور به دنبال این پرنده ها فهمیدن اینجا آب، آمدن از حضرت ابراهیم خلیل اجازه گرفتن، اینجا ماندن، غذا میآوردن، آب میگرفتن. این ظاهر دعای حضرت ابراهیم، ولی باطنش چیه؟ ائمه فرمودن این دعا ناظر به ما بود، اون ذریه ما بودیم. فجعل افئده من الناس، قلوب مؤمنی نیست که متمایل به ما میشه، دور ما جمع میشن. و ارزقهم من الثمرات، این مخصوص ثمرات قلوبه، یعنی محبت مؤمنی نسبت به ما. این دعای حضرت ابراهیمه. بعد اون وقت و از یرفع ابراهیم و القواعد من البیت، قواعد این خانه رو از نو بالا بردن و این شهر رو کردن شهر. دوباره کعبه ساخته شد و بنا شد، کعبه ای که مازی بیت المعمور و عرش الهی است و ملائکه اونجا طواف میکنن، بعد مؤمنین بیان اینجا مازی او طواف بکنن تا تطهیر بشن، پاک بشن. روایت حج ملاحظه کردیم، این بنا رو گذاشتن. بعد اونجا به خدای متعال عرضه میدارد و از فیهم رسولا منهم، خدای در بین اینها از بین خودشون یه رسولی رو برانگیز. و افبیهم، این ذریه‌ای که من گذاشتم در بین خودشون، اینایی که اهل این مکه هستن، من آوردم اونا رو اینجا ساکن کردم که اهل این سرزمین باشن. عرض کردم ممکنه یه آدمی در یه سرزمینی به حسب ظاهر زندگی میکنه ولی اهل اون سرزمین نیست، اهل یه وادی دیگری است، دلش یه جای دیگری است، با فرهنگ این سرزمین زندگی نمیکنه، فرهنگش فرهنگ کعبه نیست. یه کسی ممکنه ساکن کربلا به حسب ظاهر باشه ولی اهل کربلا نیست. ملاحظه فرمودین فرهنگش فرهنگ کربلا نیست، دلش یه جای دیگری است. من این ذریه رو آوردم اینجا، بخشی از اینها کسانی هستن که اهل این وادی ان، اینها بر محور اونا اقامه صلات میشه، اقامه ذکر میشه. و از فیهم رسولا منهم، از بین خودشون یه رسولی رو برانگیز. یسلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه به زکیهم، همین چهار امر هست، منطبه یه ترتیب دیگری که اونم نکته ای داره. پیغمبری رو در بین اینا برانگیز که آیات تو رو بر اونها تلاوت بکنه، به اونها تعلیم کتاب و حکمت بده و اونها رو تزکیه کنه. پس این بنا رو حضرت ابراهیم خلیل گذاشتن، این امکانات رو فراهم کردن. یه موقعی من به ذهنم می آمد حضرت ابراهیم که این امکانات رو فراهم آوردن در مکه در تعلق به حضرت نبی اکرمه، در تولی به ایشون، برای ایشون دارن کار میکنن. میگه خدای من دارم این بنا رو میگذارم، ذریه خودم رو میارم اینجا، این خانه رو بنا میکنم، این شهر رو میکنم شهر، چون حضرت مقام امامت داشتن دیگه، که چی؟ که یه پیغمبری میخواد بیاد، اوس اقامه صلات میکنه، اوس عالم رو پر از ذکر میکند، پر از صلات میکنه. من کار رو در تولی به او انجام میدم. تمام افعالی که از ابراهیم در حج انجام دادن که ماندگار شده تو حج، یا حضرت هاجر مثلا سعی بین صفا و مروه شون ماندگار شده دیگه، همه در تولی به نبی اکرم بوده. این در جای خودش توضیح داره. اگر حضرت رمی کردن که این رمی مونده، رمی شیطان کردن، اگر قربانی بردن همه در تولی به نبی اکرمه، اگر کعبه رو بنا کردن همه برای همین است که ربنا لیقیم الصلاه فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. ائمه فرمودن این دعا در باب ما بود، دعا برا ما میکرد، ما رو میدید، ما رو در ذریه خودش مشاهده میکرد. این هم عظمت آدمه دیگه، وقتی به اون مقام امامت میرسی میتونی برای این آینده ها کار بکنی. چند هزار سال قبل این ذریه رو میبینه، برای اونها میاد سختی تحمل میکنه، نسل خودش رو میاره توی این بیابان، بعد با هم دیگه بنای کعبه رو از نو میسازن، از یرفع ابراهیم القواعد من الارض و اسماعیل ربنا تقبل منا، بعدم اونجا دعا میکنه خدا در بین امتی رسولی رو برانگیز. حالا این اتفاق افتاده، در این کعبه محل رفت و آمد شده، اما خیلی ها که اینجا رفت و آمد میکنن اهل این مکه نیستن، لذا خدای متعال در سوره براءت میفرماید دیگه حق ندارن. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامها، دیگه حق ندارن به این خانه نزدیک شن، اونا ناپاکن، اینجا خانه پاک هاست، اینا از ابراهیم بنا کرده برای پاک ها. درسته طهر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود، این خانه را است ابراهیم تطهیر کرده، نباید دوباره این نجس ها بیان تو این خانه. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. خب حالا این پیامبر با این امکانی که خدای متعال در اختیارش قرار داده و این امتی که امیونن، اهل این کعبه هستن، اهل این شهرن، میتونن بر محور کعبه زندگی بکنن. از کردم این کعبه بیان امیرالمومنین خدای متعال تو سخت‌ترین سرزمین‌ها، گرم، بین دره‌های تنگ، کم آب، آبادی نداره این دور و بر. حتی حضرت فرمان هیچ حیوان چارپای اینجا چاق نمیشه، اونا هم نمیتونن اینجا زندگی خوشی داشته باشه، خونه رو اینجا گذاشته. چرا؟ بعدم فرموده از راه دور محرم بشید، لباساتون رو در بیارید، لباس بندگی بپوشید، با دو تا حوله حق ندارید حشرات هم از خودتون دور کنید، محرمات احرامو که میدونید، برای اینکه خضوع و خشوع درشون پیدا بشه. اینجا وادی خضوعه، البته باطن این خضوع جنته، بهشته، باطن استکبار هم نار و جهنمه. همه چیز رو برای اینکه یه امت خاضع خاشع عبد درست بشن فراهم کرده. اگه این پیامبر رو فرستاده که این پیامبر دعوت به خشوع و بندگی و توحید بکند و اقامه ذکر و اقامه توحید بکنه، اگر به او کتاب داده، اگر به او حکمت داده، که همه اینا فقط تو این وادی است و از این وادی برید بیرون، از این وادی هدایت بیرون نه حکمتی است، نه علمی است، نه تزکیه است، نه تلاوت آیاتی است. آیات کور میشن برای کسانی که بیرون این وادی هستن، آیات گنگ میشن، تلاوت این آیات مال اون کس عالم، آیاتش قابل تلاوت میشن برای کسانی که تو این وادی هستن. از حضرت جدا بشن، اونایی که صفشون رو جدا میکنن، تلاوت آیاتی تو عالم برای اونها نیست، همه ای آیات کورن، گنگن، تاریکن. وقتی آمدی تو وادی نبی اکرم، آیات بر تو تلاوت میشن، آیات قرآن، آیات تکبیری اون وقت بر شما خونده میشن. انسان تا به امام نرسیده، به ذکر نرسیده، آیات برای او تلاوت نمیشن. انسان وقتی اهل ذکر میشود تازه آیات برای او میشن آیه. درست شد؟ سوره مبارکه آل عمران، خاطر مبارکتون هست، این آیاتی که موقع سحر خونده میشه، نگاه به آسمان کنید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. آسمان و زمین آیه است، اما برای اونایی که اهل ذکرن، در بسترشون هم که خوابیدن اهل ذکرن. سمین اگر کسی در این محیط قرار نگرفت، هیچ کدوم از این همه این برکات و رحمت در این محیط امیی نیست که حضرت محورش هستن، مبعوث شدن با یک کتابی، با یک امکاناتی میخوان امتی رو بسازن. خب این هم نکته دومی که تو این آیه قابل توجه هست. و یه امتی هم به اونا ملحق میشن، این هم باز درس ماست. ما تو این دنیا که میایم بالاخره با یه جمعی گره میخوریم، با یه جمع و جامعه‌ای زندگی میکنیم. با کدام جمع ما باید گره بخوریم؟ ملحق به کدام جمع بشیم؟ این جمع ما که بعد از این وجود مقدس نبی اکرم آمدیم میتونیم ملحق به جمع حضرت بشیم؟ میتونیم. و آخرین من هم لما یلحقو به، از همینا دسته دیگری هستیم ولی ملحق به اینها میشیم، هنوز نیامدیم ولی میتوانیم ملحق بشیم. میشود هم انسان به جبهه مقابل ملحق بشه. ما باید تلاشمون باشه که الحاق به این پیامبر پیدا کنیم، بشیم جزو امیین، تا این رسول دست ما رو هم بگیره، بر ما هم تلاوت کنه، بر ما به ما هم تعلیم بده، ما هم تزکیه بکنه. نکته دیگری که در این سوره قابل تأمل است که نکته خیلی مهمی است اینه، میفهمد ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خدا میتونه صاحب فضل عظیمه، این فضل با عظمت رو به چه کسی میده؟ یؤتیه من یشاء، کسی نمیتونه تکلیف بر خدای متعال معین بکنه بگه این فضل باید به ما تعلق بگیره. مثل یهودی که میگفتن آقا ما اهل کتابیم، ما کتب آسمانی در اختیارمون هست، باید پیغمبر از ما باشه، معنی نداره از غیر ما باشه. اینجور مگه شما میتونید بر خدای متعال تکلیف معین بکنید؟ فضل اوست، به هر کسی هم بخواد عطا میکنه. البته به چه کسی عطا میکنه؟ اون کسی که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدای متعال میتونه این رسالت بارشو کجا باید بگذاره، اون کسی که میتونه این بار رو برداره، اون کسی که میتونه سختی های راه رو تحمل کنه، اون کسی که ظرفیت داره سفره او رو پر کنی همه عالم سر سفرهش بنشینن، هم ظرفش به اندازه ایست که همه عالم میتونن مهمانش بشن، هم بخیل نیست، سخاوتمندانه در اختیار قرار میده. و ما هو علی الغیب بظنین، این خیلی مهمه. این پیغمبری که سر عالم و غیب عالم در اختیار اوست، ظرف این غیبه، آیات غیبی الهی در وجود اوست، این ما هو علی الغیب بظنین، بخیل نیست، یه دستش در آسمان هاست، دستش در زمین، از آسمان ها میگیره به زمینی ها میبخشه. این رو میشه پیغمبر کنی، حول او این امت شکل میگیره. هوس که نیست که هر کسی دلش بخواهد، متاسفانه یه عده‌ای بر اساس حسادتشون تلقیشون اینه که باید جریان و عبودیت هم بر محور ما شکل بگیره، عالم بندگی هم ما باید مدارش بشیم. مگه حرفه؟ مگه حدیثه؟ حسادت میبرزن و میخوان اولیاء خدا اینها باشن، میخوان جریان هدایت و نبوت و رسالت و کتاب و امتسازی هم بر مدار اینا شکل بگیره. این هم در امت حضرت موسی بودن، هم در امت ما، هم یهود امت حضرت موسی داریم، هم یهود این امت. این مضمون همون روایاتی است که فریقین نقلش کردن. حضرت فرمود اون چه در امت حضرت موسی اتفاق افتاد تا واقعا نعل به نعل تو امت منم اتفاق میفته. لذا قرآن بعد از این یه نکته ای رو توضیح میده، میفهمد میره سراغ جریان یهود و اونایی که حمل التورات ثم لم يحملوها. این در مثلی است برای یهود این امت. در مقابل این فضل الهی که خدای متعال الله اعلم و حیث یجعل رسالته، یؤتیه من یشاء، این فضل رو به این پیامبر داده، از بین امیین، اونایی که اهل این شهرن. یه معنای دیگه هم برای امیین شده، همینجا عرض کنم، نمودن امیین یعنی اونایی که مثل از وقتی که از مادرشون به دنیا آمدن یه جمعی هستن که اهل کتب آسمانی قبلی نبودن، از علمای یهود و نصارا نیستن، امیین. اینم یه معنی، این معنای بدی نیست، این هم که در عین اهل این اهل این مکه ام القرا اینا از علمای یهود و مسیحی هم نیستن، جز اون دسته نیستن. در بین اینا خدای متعال یه پیامبری رو برانگیخته با این ظرفیت عظیم که میتواند یه امت تاریخی بسازد، آخرین منهم لما یلقو به، ولی اون امت همه از امیینن، حول این پیامبر جمع میشوند و این اتفاق میفته. یه عده‌ای نمیتوانن، ملاحظه کردید در قرآن داستان رو توضیح داده مفصل، هم از حالا خود این آیات جداگانه باید یه موقعی خونده بشه. در ظاهرا سوره مبارکه نساء خاطرم از این آیات هست که خدای متعال داستان این حسادت رو توضیح میده و خیلی هم میگم داستان عجیبی هم هست. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا علی ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. داستان اهل کتاب رو ذکر میکنه که این اهل کتاب علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، صاحب بهره ای از کتب آسمانی بردن، علمای اهل کتابن، یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ایمان به جبت و طاغوت میارن. جبت و طاغوت هم که تفسیرش برای آقایون روشنه، احتیاج به ذکر نیست، لذا این مورد عنایتتون باشه. علمای یهود با جبت و طاغوت این امت بیعت کردن، به عکس نیست، اتفاقات این امت حول یهود و امت حضرت موسی اتفاق نمیفته، اون یهودن که میان با جبت و طاغوت این امت بیعت میکنن، یؤمنون بالجبت و الطاغوت، به اونا ایمان میارن. و یقولون للذین کفروا ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، میگن این کفار از مؤمنین راهشون بهتره، اگر میخواید با این امت همکاری کنید با این بخشش همکاری کنید. الذین آمنوا یعنی شیعیان دیگه. این داستان، بعد داستان اونها رو ذکر میکند، اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، این عده مورد لعن خدا هستند. ام لهم نصیب من الملک، آیا ملک الهی در اختیار اوناست؟ اگر ملک در اختیار شما بود، اذن لا یعتون الناس نقیرا، به اونایی که اهلشن ذره ای هم نمیدادید. ببینید همون سوره، آغاز سوره چی بود؟ الملک القدوس، این خدای ملک، ملک مال اوست، چون ملک مال اوست یعطی من یشا. میگه اگر ملک دست شما بود، بله، به این ناس که محسود اهل بیتن تو اینجا چیزی نمیدادید. بعد میفهمد ام یحسدون الناس، یا این که نه، به ناس خدای متعالیه عطایی کرده، اینا حسد میورزن. ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله، خدای متعال از فضل خودش به ناس عطا کرده. من باطن آیه رو دارم بر اساس روایت عرض میکنم، فهمود ناس ما اهل بیتی، نحن المحسودون. فضل چیه؟ همون فضلیست که ذالک فضل الله یعطی من یشا، جریان هدایت، کتاب، حکمت، چیزی نیست که خدای متعال به هر کسی بدهد. خدای متعال اینو داده به کی؟ عطا کرده به ناس. شما حسد میبرزید؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. جریان یهود، یهود امت حضرت موسی کلیم و یهود این امت، یبت و طاغوت این امت، که اون یهود با اینا بیعت کردن، اینا اگر ملک الهی در اختیارشون بود به این اهل بیت ذره ای نمیدادن، به اونایی که صاحب این فضلن خدای متعال فضل به اونا داده نمیدادن. حالا هم که خدای متعال از اونها گرفته چون لایق نبودن، عطا کرده به این ناس، به این اهل بیت علیهم السلام، حالا وقت حسد میورزن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، ما آتاهم الله من فضله. ببینید بعد خدای متعال میفهمد که این اولین بار که نیست، که فقط آتینا آل ابراهیم، ما به آل ابراهیم که اهل بیت هم جزء اون آلن، الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت داریم، و آتینا هم ملکن عظیم، به اونها ملک عظیم داریم. ملک عظیم همین مقام واجب و طاعه بودن، طبق روایات مقامی دارن که حرفشون حرف خداست، دستورشون دستور خداست، فرمانشون فرمان الهیست، علوم در اختیار اونهاست، معارف در اختیار اونهاست، این فضل خداست. خدای متعال از این فضل رو در اختیار نبی اکرم و اهل بیت قرار داده، اون وقت علماء یهود و جبت و طاغوت و یهود امت حضرت موسی کریم و این امت نمیتونن ببینن. خدای متعال میفرماید مگه ملک در اختیار شماست؟ فضل خداست، این فضل رو خدای متعال بر اساس فضلش به دیگران عطا کرده، شما حسد می‌ورزید؟ پس ببینید، اینم یک نکته دیگه در سوره جمعه است که خدای متعال با فضل خودش این جریان هدایت رو در اختیار وجود مقدس نبی اکرم قرار داده. ذالک فضل الله یعطیه من یشا والله ذو الفضل العظیم. بعد وارد مسئله قوم یهود می شود، از یک قومی صحبت می کند، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوا، یکی از دیگر از فرازهای این سوره است که خدای متعال به عنوان مثل ذکر می کنه، مثل یهود این امت هم هست. این مثل چیه؟ اونایی که حملوا مثل اون کسانی که حملوا التوراة، این کتاب الهی، این تورات رو ما ظرفیت تحملش رو بهشون دادیم. میدونید این کتاب خیلی با عظمتی است، قرآن با عظمت رو زیاد میکنه، جریان نور الهی است، حقایقی در این کتاب به حضرت موسی کلیم داده شده، ما ظرفیت تحمل این کتاب رو به امت حضرت موسی دادیم، به علمای امت حضرت موسی دادیم، میتونستن حامل این کتاب بشن و این کتاب رو به امت برسانن. حمل التورات، موسی کلیم آمد، با آمدن او باب این کتاب باز شد، میشد علمای این امت حامل حقایق و اسرار کتاب حضرت موسی بشن و حقایق این کتاب آسمانی در اونا محقق بشه، انوار این کتاب، هدایت‌های این کتاب، مقامات این کتاب در وجودشون محقق شه. اگه اینجوری میشد، میشدن محور هدایت، میتونستن دیگران رو هدایت بکنن. ولی حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ولی نتونستن، برش نداشتن.
ما ظرفیت حمل حقایق کتاب آسمانی تورات رو به اینها دادیم، ولی لم یحملوا، حملش نکردن. میفهمد اینا مثل اولاغ بارکشن که مثل الحماره یحملو، اینا فقط کتاب کشن، کتاب فهم نیستن، حقایق کتاب در وجودشون نیست. این علمای یهود حقیقت کتاب تورات رو ندارن، متحمل نشدن، بر نداشتن این بار رو. آماده کرده بودیم همه چیز رو برای اینه که بتونن زیر این بار برن. پیامبر ما حضرت موسی آمده بود، میدونید حقیقت تورات رو که ابتداعا نمیشه به دیگران بدن، کمان که حقیقت قرآن به ماها قابل عطا نیست، ولی وقتی این وجود مقدس نبی اکرم میاد کتاب رو تحمل میکنه، کتاب رو تنزل میده تا جایی که ما هم میتونیم برش داریم، آرام آرام ما رو با درجات کتاب بالا میبره، تحملمون رو افزون میکنه. این پیامبر که آمد، این کتاب آسمانی قابل حمل شد برای علمای یهود، ولی حمل تورات ثم لم یحملوها، ولی برش نداشتن، بارکشن، کتاب کشن، اهل کتاب نیستن، عالم به کتاب نیستن. مثل اینا مثل حماریست که یحمل اسفارا. بعد می فهمد بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، اینا تکذیب آیات میکنن، مثل اینا بدترین مثله. ببینید که انهو باز این آیه میخواد بفرماید که یه عده‌ای هستن تو امت حضرت نبی اکرم که تکذیب آیات میکنن. این آیات هم حالا بعد عرض میکنیم ائمه هستن. مثل اینا بد مثلی است، مثل همون اهل کتابی است که کتاب کشن، عالم به کتاب نیستن. همینطور که در امت حضرت موسی یه عده‌ای که فقط کتاب رو بار دوششونه، اهل این کتاب نیستن، مدعیان، در این امت هم یه عده‌ای پیدا میشن، مدعی میشن، میگن مسیر هدایت نبی اکرم با ما بعد ادامه پیدا کنه، ما باید راه رو ادامه بدیم. دیدید؟ حالا من تفصیل ندم، این جریانی که در اونجا پیدا شد، یه عده‌ای که میتونستن بله به واسطه موسی کلیم تحمل کنن توراتو، واسطه بین حقایق تورات و امتشون بشن، نشود، این کارو نکردن. اونایی هم که تکذیب آیات میکنن مسئلشون همین مسئله، بار قرآن رو بر نداشتن، قرآن رو دوش اونا مثل کتاب رو دوش حمار. اینا دیگه نباید مدعی بشن که جریان هدایت در اونها اتفاق بیفته. اونها کما اینکه قوم علمای یهود میگفتن و پیغمبر از بین ما باشه، اینا نباید ادعا کنن که هدایت نبی اکرم از طریق اونا به عالم برسه. شما ظرف این کار نیستید. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. خب اینا چه نقطه ضعفی دارن؟ نقطه ضعفشون چیه که نمیتونن جریان هدایت رو برسانن، نمیتونن واسطه بین این نبی اکرم و امت باشن؟ کما اینکه علمای یهود چه اشکالی داشتن که نتونستن واسطه بین حضرت موسی کلیم و امت بشن، هدایت موسی کلیم رو برسانن؟ اشکالشون کجاست؟ اینا کتاب دارن، مدعی دین هم هستن، ادعای مدعی ولایت ولی الله بودن هم میکنن، میگن ما ولی اللهیم، یعنی میخوان جریان معنویت و هدایت هم بر محور اونا باشه، نه فقط امکانات مادی و دنیا رو میخوان داشته باشن، میخوان هدایت هم بر محور اونا باشه. ادعا میکنن ما جز اولیاء خدا هستیم، ولی اینجوری نیست. خصوصیتشون چیه؟ خصوصیتشون اینه که اینا اگر ادعای عالم دین بودن هم میکنن، اگر ادعای دینداری هم میکنن، اگر میخوان دینداری هم بکنن، مرگ گریزن، از لقای خدا فرار میکنن، دلبسته به دنیا، دنیا گران. میبینید خدای متعال داستان اینها رو مفصل در سوره بقره و سوره های دیگه گفته، خیلی عجیبه، باید آیاتش تماما خونده بشه، آیات مبارکات سوره بقره، این آیاتی که راجع به بنی اسرائیل است، معلوم شه اینا چه خصوصیتی داشتن. من یه آیه رو خدمتتون تقدیم میکنم، سیر آیات انشاءالله برای فرصت دیگری. تقریبا از آیه نزدیک به 90 شروع میشه این آیاتی که داستان بنی اسرائیل رو توضیح میده. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ما موسی کلیم رو با بیانات فرستادیم، ولی شما دنبال گوساله رفتید، یعنی از دل دنیا پرستیتون گوساله بیرون آمد، طلاها رو جمع کردید، آب کردید، نمیدونم یه کسی هم پیدا شد درش دمید، بعد شما دنبال این گوساله مطلع افتادید، شما چطور میتونید هدایت حضرت موسی رو برسانید؟ تا حالا میرسه به اینجا، تا اینجا میفهمد ولتجدنهم، اینایی که مدعیان که ما حامل علم موسی کلیم هستیم، ما باید هدایت کنیم، ما باید مردم رو برسونیم، ولتجدنهم احرص الناس علی حیاتن، حریص‌ترین مردم بر حیات دنیا هستند. و من الذین اشرکوا، مشرکین این امت هم همینطور، اینا هم حریص‌ترین آدم ها بر حیات دنیا هستند. یود احدهم لو یعمر الف سنه، آرزوشون هزار سال تو این دنیا بمونن، آماده رفتن نیستن، قلبشون تو دنیاست. آدمایی که قلبشون تو دنیاست چطور میتونن دیگران رو به عوالم برسونن؟ اون کسی میتونه دیگران رو به عوالم که پاش رو عرشه. شما قلبتون تو عالم دنیاست، آرزوتون اینه که هزار سال تو دنیا بمونید. آدمای با این تعلق اینا میتونن مدعی باشن که ما اولیاء خدا هستیم، طریق هدایت و جریان ولایت الهی از طریق ما باید تو عالم جاری بشه. میفرماید که اینطوری نیست، ما با مزهزهی من العذاب، عمر شما را از عذاب خدا نجات نمیده. اون کسی که تعلق به دنیا داره اهل عذابه، عذابش هم بالا همین تعلقشه که در قرآن مفصل توضیح داده شده. ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونایی که امید به لقاء الله ندارن و رضوا بالحیات الدنيا، راضی به حیات دنیا بسشونه. واطمئنوا بها، کنار سفره دنیا، سفره دنیا پهن باشه آرامه. والذين هم عن آياتنا غافلون، از آیات ما غفلت میکنن، ما این آیه ها رو گذاشتیم که اینا رو سیر بده، اینا غافلن. اولئک مأواهم النار، اینا پناهگاهشون آتشه. به ما کانوا یکسبون، مکتسبات خودشون هم هست. کسی که دلش تو دنیاست میخواد هزار سال تو دنیا بمونه، این خودش گرفتار عذابه. این چجوری میتونه دیگران رو از عذاب و رنج نجات بده؟ شما حسادت میبرزید، میخواد جریان هدایت دست شما باشه؟ شمایی که میثاقاتون شکستید و با شکستن میثاقها دنبال گوساله پرستی رفتید، ببینید آیه، این آیهی که خوندم آیه 96 سوره مبارکه بقره است. آیه 93 میفهمد از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، ما از شما عهد گرفتیم، طور رو بر فراز شما مسلط کردیم، خذوا ما آتیناکم بقوه، بهتون گفتیم این کتاب آسمانی رو با قوت بگیرید، خذوا ما آتیناکم بقوه، واسمعوا، گوش بدید، گوشای دلتون رو باز کنید، تلقی کنید کتاب آسمانی رو. قالوا سمعنا و عصینا، شنیدیم ولی زیر بار نمیریم، عهدها رو شکستن. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، به واسطه کفرشون محبت این عجل و گوساله تو دلشون رفت، اینا گوساله پرستن. میدونید اون چه در اون امت بوده تو این امت هم واقع میشه، اون عهد شکنی و گوساله پرستی. حالا شما گوساله پرستا میتونید محور هدایت بشید؟ شمایی که دنبال دنیا هستید، دلتون دنبال دنیاست، میخواید هدایت عوالم من به شما بسپرن، شما خودتون گرفتار دنیایید، شما خودتون دلتون هنوز از دنیا بیرون نرفته، اسیرید. عنایت فرمودید. پس بنابراین ببینید این جریانی که خدای متعال تو این در این سوره توضیح میدهد، اونایی که مقابل حضرت هستن، حضرت از امیینه، مبعوث شده، کتاب داره، تلاوت آیات میتونه بکنه، تزکیه میکنه، تعلیم میده، یه امت میسازه. این فضل الهی به ایشون عطا شده، این ظرف این فضله. اونهایی که در مقابل حضرت هستن کسانی هستن که تحمل کتاب نکردن، ایشون کتاب الهی رو تحمل کرده، همه مقامات قرآن در وجود حضرت محققه، تمام مقامات توحیدی که در قرآن هست در مقامات وجودی نبی اکرم محققه، اهل بیت هم همینطورن، تمام مقامات قرآن در وجودشون جاریه. لذا فرمود لن یفترقا علیون مع القرآن و القرآن مع العلیین، هیچ جدایی نیست، تمام مقامات قرآن در وجود مقدس امیرالمومنین است، در اهل بیت هم همینطوره. من اندهو علم الکتاب، تمام علم الکتاب در وجود مقدس اوناست. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، مقامات قرآن در سینه امامه. در مقابل این کسانی که تحمل کردن همه مقامات توحیدی و همه معارف قرآن در وجود اونا محقق شده، اینها میتونن حامل هدایت باشن، یا شمایی که حمل و تورات ثم لم يحملوها، شمایی که مثل حمار بار کشید فقط کتاب رو دوشتونه. این مسئله بعد مسئله اون کسانی است که در این امت هم همون راه رفتن، کذبوا بآیات الله، تکذیب آیات کردن. اینا هم همین جوری است، اینا دلشون میخواد که هدایت هم در دست اونا باشه. یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، خدا متعال از فضل خودش این کتاب رو، این هدایت رو به یه ناسی داده که فرمود ما اهل بیتیم، همونطوری که به موسی حضرت ابراهیم خلیل و آل او دادن اون ملک عظیم رو، کتاب رو، حکمت رو. اینا میخوان این کتاب و هدایت هم در اختیار اونا باشه، این که شدنی نیست که. شما که نمیتون جز اولیای خدا باشید، چرا؟ قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر در مقام ولایت الله هستید بعد از عالم عبور کرده باشید، آرزوتون این باشه که پاتون از این عالم بذارید بیرون. این امیرالمومنین که تو این عالم اومده، عالم زندان اوست، لحظه شماری میکنه برای عبور از این، مونده تو این عالم که ما رو برسانه. این میتونه هدایت بکنه، نه شمایی که دلتون تو دنیاست. اگر شما از اولیاء خدا هستید، میخواید حامل کتاب باشید، میخواید فضل الهی هم به شما برسه، جریان هدایت هم بر مدار شما واقع بشه، حسادت میکنید به اهل بیت، حسادت میکنید به وجود مقدس نبی اکرم، میخواید شما پیغمبر باشید. لذا ببینید در قرآن یه جایی خطاب میکنه، میگه اگر شما خیال میکنید که جبرئیل وحی رو برای پیغمبر خدا آورده، اشتباه میکنید، با خدا دعوا دارید، با جبرئیل دعوا ندارید. ملاحظه کردین دیگه، بعد دعوای شما با جبرئیل نیست، دعوای شما با وجود مقدس با وجود اقدس حضرت حق. من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبرئیل و میکال فان الله عدو للکافرین. من کان عدوا لجبرئیل، اگر شما دشمنی میگید چرا وحی جبرئیل آورده برای این پیغمبر امی، چی داره که من عالم یهود ندارم، همه کتب یهود پیش منه. میفهمد من کان عدوا لجبرئیل فانه نزله علی قلبک باذن الله. خدای متعال دستور داده جبرئیل وحی آورده بر پیامبر، به هر کسی میگفت این وحی برای او میبرد. پس شما با خدا مخالف هستید. نه فرمودین داستان داستان اینه که اینا جریان هدایت هم میخوان بر مدار اینا به چرخه، حامل کتاب هم نیستن، هم بلو کتاب هم بلو توراست و ملم یحملو، بارکشن، کتاب کشن، هم تو اون امت بودن هم در این امت. وقتی این کتاب کش ها میخوان حامل کتاب باشن و اسرار کتاب هم از طریق اونا برسه و خب نمیشه، مگه میتونید؟ شما خودتون دلتون تو دنیاست، عبور نکردید از این عالم. ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه، اینها هرگز تمنی مرگ نمیکنن. به مقدمت ایدی هم الله علیم بالظالمین. بعد میفهمد که قل ان الموت الذی ت، این مرگی که شما ازش فرار میکنید که لقاء الله هست، فانه ملاقیکم، یه جایی یقه شما رو میگیره. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، مرگ چیزی جز رجوع به عالم الغیب و الشهاده نیست، شما آماده رجوع نیستید. کسی که خودش آماده رجوع به محضر حضرت حق نیست، چجور میخواد عالم رو با خودش سیر بده به طرف حضرت حق؟ پس نهایت کردید یه داستان، داستان فضل الهی است که به حضرت تعلق گرفته، میخوان یه امتی بسازن، امکاناتی است، مکه است، کعبه است، حرمی است، کتابی است. یه داستانم داستان مقابله، داستان مقابل اینه که اگر صحبت از دین میکنن، دینشون هم دین دنیا مداران است، دینی است که در او گریز از لقاء الله و مرگ دارن، همه هم غمشون دنیاست. این مدعیان دین اینا حامل هدایت نیستن، اینا مسئلشون با کتاب الهی مثل حمار است و اسفار. در اون امت بودن، در این امت هم هستن و مدعی ترین هم همینا، همه عالم میخوان بر مدار اون، بقیه رو بی سواد میدونن، جاهل میدونن. همین اهل کتاب یهود هم اینو میگفتن، میگفتن بقیه بی سوادن، ما با سوادی. اونا وقتی میگفتن امی یعنی بی سواد، ولی قرآن وقتی به حضرت میگه امی خطاب میکنه، میگن بی سواد نیست، گفتن اینو بی سوادن، چی بلدن که پیغمبر تو در اینها مبعوث بشه؟ ما عالمیم. قرآن میفرما شما کجاتون عالمه؟ شما کجا از اولیاء خدا هستید که میخواد مقام ولایت هم به شما بدن؟ شما تقسیم کنید تو عالم، این بر مدار حضرت باید باشه. حالا اینم یه فراز از سوره است، انشاءالله فرصت گذشت فراز بعدی سوره انشاءالله خدا متعال توفیق داد جلسه بعد محضرتون تقدیم میکنم. عذر میخوام از اینکه طول کشید، از اساتید خودم، عزیزان خودم. السلام علیکم یا ابا عبد.